یا به مال و دارایی و امثال اینها بخواهد توجه داشته باشه و بله بگوید، این طور نباشه. بلکه اگر این خصایصی که در روایات برای یک مرد به عنوان شوهر ذکر شده است رو داره، خوبه که دختر گرامی اون رو بپذیر. چه این که فرمودن که اگر دختری هم این خصائص را و این خوبی ها را داره که این دختر بچه زا باشه، پاک دامن باشه، نیکوکار باشه، در بعضی از منابع هم گفتم که از جنبه چهره ظاهری و رنگ ظاهری گندمگون باشه، خوشبو باشه، زیباروی باشه و دارای گیسو و موی سر هم باشه که اینها جزو علامات خوبی و زیبایی یک دختر هست. اینجا هم یه پسر مستحبه که با یک همچون دختری ازدواج کنه، دختری باشه که اصیل باشه در اصطلاح علمی، به این معنا که ولادت او مشکوک نباشه، پدر و مادر و اجداد او در سر زبانها به عنوان یک انسانهای محترم و انسانهای خوشنام باشن. خدای ناکرده از دامن مادر و پدر فاسدی پیاده نشده باشن. لذا میبینیم که جناب امام امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با این معیارهای گفته شده و معیارهای لطیف دیگری که در این باب هست با هم ازدواج فرمودن که نتیجه این ازدواج شده یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شیرین جان،
جانم،
ببین
جانم.
من هماهنگ کردم با جناب آقای ریاحی که الان میخواد عضو انجمن خیریه در باره ازدواج آسان، بعد آقای نادر ریاحی سامانی هستن عضو انجمن خیریه، میخوام در باره ازدواج آسان و کمک هایی که به خیریه میتونم برای افراد نیازمند انجام بدم باشون صحبت.
چقدر عالی باشه. به خانم احمدی هم گفتی؟
آره هماهنگه.
ببین خودت هم باش که اگه نیازی بود، سوالی بود، کمک خواست بهم کمک کنی، دیگه ممنونم. ببین پس برو و دوباره احتمالاً من برم روی آنتن، هر لحظه ممکنه که ارتباط برقرار بشه دیگه. خودت با خانم احمدی
برو برو، فقط مواظب باش از روی آنتن نیفتی.
ای بیمزه، ای بیمزه، من رفتم. شنوندگان حضار میرسونم که در این لحظه مهمان تلفنی داریم تا در این مراسم و جشن ازدواج دانشجویی کنار ما بیان و میخوام در این لحظه سلام کنم به جناب آقای نادر ریاحی سامانی، عضو انجمن خیرین کشور. آقای ریاحی سلام و درود بر شما.
من هم خدمت جناب عالی، همکاران و محترم و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشین، ممنونم. آقای ریاحی برای ما بگین آنچه که در تجربیات شما هست و نکته هایی که میتونه در این روز به جوان ها مخصوصا کمک کنه.
با عرض تبریک مجدد، آنچه مسلمه اینه که پیوند دو انسان، دو اصفت که جوان، آغاز زندگی مشترک جدید. در این آغاز زندگی مشترک جدید تاریخ بشر همواره ثابت کرده که هر مقدار این مراسم و مجالس این پیوندها با آسانی، به سهولت، به محبت، به عاطفه برگرده و از تشریفات کاهش بده، میبینیم که تداومش و موفقیتش بیشتره. تجربه همه دوستان، تجربه همه افراد اینه که بعضی وقتا برخی اتفاقات در زندگی انسان به وقوع میپیونده که اختیارش از دست خود انسان خارجه، اونجا تکلیفی نیست. اما وقتی ازدواج بر اساس اون چارچوب ها و ضوابط و مبانی که در حال هر فرهنگ و دین و آیینی مشخص میکنه شکل میگیره و طرفین همدیگر رو میپذیرن و همدیگر رو قبول میکنن و قرار میشه که یک آیینی، یک مراسمی برگزار بشه، شرط اصلیش آسان گرفتنه. شرط اصلیش اینه که در اراده خود انسان ماست. یه حداقل هایی هست که در همه برنامه ها باید رعایت بشه. اون حداقل ها رو نمیشه گفت که نباشه. ولی وقتی از اون حداقل عبور میکنیم بقیه اختیاری است. و اگر هم خانواده ها هم زوج ها خودشون با علم به این واقعیت که شرایط ما شرایط سختی است، شرایط کنونی جامعه ما شرایط سختی است و اصل داستان رو، اصل هدف رو تحکیم اون پیوند و داشتن حداقل اون شرایط در نظر بگیرن و این پیوند برقرار بشه، اون تشریفات جانبی و برنامه های جانبی اگر امکان انجامش وجود داشت و انجام بگیره، اگر وجود نداشت مانع انجام کار هستی. بنابراین تجربه سالیان متمادی دوستانی که در حوزه های ازدواج تلاش میکنند و فعالیت میکنند به عنوان یک امر خیر، اینو ثابت کرده. شما استحضار دارید الان ما حدود 500 مؤسسه خیریه رو در کشور داریم که این 500 تا که شبکه‌ای هم الان هستن، اینها از کار مشاوره برای عقد و ازدواج زوجهای جوان گرفته تا برگزاری برخی از مجالس، تأمین بعضی از امکانات و حداقل هایی رو که باید تأمین بکنن، اینها مشاوره میدن. یه شبکه ای الان دارن.
آقای ریاحی، در این روزی که سال روز ازدواج حضرت علی و فاطمه است، میخوام بدونم که دقیقا در این روز انجمن خیرین کشور چه کمک هایی رو به جوان ها میکنه، مخصوصا جوان هایی که قرار با ازدواج آسان و یا ازدواج های دانشجویی به منزل نو برن.
الان من بخوام با عدد و رقم با جناب علی گفتگو کنم یا گزارشی بدم؟
بله.
الان به دلیل اینکه اون مدیر این شبکه باید این گزارشات رو بده.
یه حد و حدودی میخوایم با فعالیتتون آشنا بشیم.
فعالیت تشکل‌های ازدواج اینه که اونها از تأمین جهیزی، الان توی اخبار و اخبار مختلفی شما شنیدید که اینها در تأمین جهیزی زوج‌های جوان الان تعدادی از خیرین هستن که در تأمین اقلام هم به لحاظ رعایت کیفیت، هم به لحاظ رعایت قیمت عمل میکنن، اقدام میکنن.
بله.
حداقل وسائل رو مراکزی که هست روی سایت ها آدرساشون هست، مراکزشون هم در تهران در بعضی از شهرستان ها اعلام شده، اینها در تأمین اون وسائل اقدام میکنن. برخی از گروه ها هستن که در تأمین اثبات که برنامه های مجلسشون از برای اختصاص سالن کمک میکنن، بعضی از جاها هستن تأمین اتومبیل برای زوجهای جوان اقدام میکنن، برخی گلفروش ها هستن که یه تعدادی گل رو تأمین میکنن. وقتی که اون اساسنامه انجمن خیرین کمک به ازدواج جوان ها نگاه میکنیم، مثلا در استان هایی مثل استان یزد، در استان فارس، در گردان، گلستان، مثلا سالن هایی رو احداث کردن که در این سالن ها به حداقل قیمت یا حتی مجانی مجالس رو برای زوجهای جوان پیش بینی میکنن. بنابراین همه خیرینی که در امر ازدواج در تأمین مثلا جهیزیهشون کمک میکنن، خب برای یک ازدواج چند تا پارامتر دیگه، چند تا مؤلفه باید تأمین بشه تا این ازدواج صورت بگیره. تشکل‌های خیریه با توجه به شرایط موجود و امکانات موجود، هر کدومشون در یک بخشی فعالن و در تأمین اون نیاز همکاری میکنن، همراهی میکنن تا این ازدواج شکل بگیره و این پیوند تشکیل پیدا بکنه.
بسیار عالی. آیه ریاحی سامانی، مثلا بدونم که تجربه یا خاطره جالبی از زوجهایی که ازدواج آسان انجام میدادن دارین برای ما تعریف کنید؟
بله، من یک دورانی در استان پارس در قسمت مردم بودم. یه مجموعه داشتیم که به اصطلاح کارهای مشابه انجام میداد. یک خانواده بود، به نظرم خانواده آقای امامی بود، که این خانواده در این حال که خودشون پسر داشتن، دختر داشتن، پسر دخترشون هم رفته بودن خانه بخت، این خانم این خانواده بین دهه مثلا 70 تا 80 نهالات نه دیروز و پریروز، این دخترها رو و پسرها رو مقدمات ازدواجشون رو جوانها رو فراهم بیکرد و مثل یک مادر، این یک مادر که برای دخترش باید تمام وسایل رو جهیزیه رو تأمین بکنه یا برای پسرشون حتی اقلهایی رو که باید تأمین بکنه تأمین میکرد و در این حال که مجلس برای اینا میگرفت، اون یک شب هم مهمونی تو خونه خودش برگزار میکرد و من وقتی که میرفتم چندین مرحله توفیق پیدا کردم که برم منزل اینها و در جشن این زوجهای جوان شرکت کنم و همش تو این فکر بودم که خدایا این خانواده با چه انگیزه‌ای و به چه ترتیبی یک سر سوزن از اون اقدامی که برای بچه های خودش باید انجام بده اینجا کم نمیگذاشت و این خاطره همکاری، مشارکت، همراهی، دلسوزی و مادری کردن و پدری کردن این خانواده برای زوجهای جوانی که میخواستن ازدواج کنن و بعضا هم خب حالا مشکلاتی داشتن، کمبودهایی داشتن، نیاز به همراهی داشتن، این همکاری هیچ وقت فراموش نمی کنم و در یادداشت‌های روزم هم این زحمات و خدمات این خانواده رو نوشتم که چقدر زیبا و فراموش ناشدنی.
بله آقای ریاهی سامانی، من همکار دیگه هم در کنار خودم دارم که میخوان با شما سلام و علیکی داشته باشن و مثل من از شما سوال دارن.
من در خدمت شما.
بله من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ریاهی عزیز.
سلامت باشید.
و تشکر میکنم به خاطر همه خدماتی که دارین، به خاطر همه خوبی هایی که دارین. عرض کنم در خدمتتون که ما الان در سالونی هستیم که تعداد زیادی از دانشجوها در حال برگزاری مراسم ازدواجشون هستن. میخواستم سوال کنم ببینم اگر که کسانی بخوان مثلا کمکی از شما دریافت کنن یا مسئولینی بخوان کمکی رو هماهنگ کنن برای یه گروهی، چجوری باید خدمت شما برسن؟ چجوری میتونن
ما که خودمون به عنوان عضو در مجمع خیرین هستیم برای هماهنگی دوستان، ولی اون تشکل‌هایی که همونطور که در پاسخ به پرسش این خانم همکارتونم عرض کردم، تشکل‌هایی که هم خود دانشگاه‌ها تشکل‌هایی وجود داره در نهاد دفتر نهاد نمایندگی، مؤسسات خیریه‌ای که در امر ازدواج کمک می‌کنن، اهم از تأمین جهیزیه یا فضا هم داد که در پرسش قبلی هم اشاره کردم، اینها وقتی وارد سایت میشن سرچ میکنن دقیقا این آدرس تشکل ها مجامع میاد. مثلا در تهران مجموعه های خیریه مختلفی وجود داره، از مجموعه مثلا انجمن خیریه از زهرا در حوالی چادوه لشکر گرفته تا چندین مورد. بهترین راه اینه که از طریق اینترنت اسامی این تشکل ها رو سرچ بکنن و وارد بشن، هر کدوم از اینها ببینن که برای کدام بخش از این کار خدمات عرضه می کنن، چون خدماتشون گسترده است، متنوع و تشکل‌های فراوانی در این بخش فعالن. اسم بردن از بعضی از اینها شاید برای من مقدور نباشه.
بله خیلی خیلی محبت کردید،
انشالله سرفراز باشید. من هم همه زوجهای جوان حاضر در این سالن، به خصوص دانشجویانی که سرنوشت سازن برای این کشور، حتی که مجدد از کنم آرزوی موفقیت براشون دارم، ما در سرنوشت تعداد زیادی از این افراد اثرگذار هم از اونی که در حوزه علم و دانش موفق بودن، اونهایی که در حوزه اقتصاد قله های رفیعی رو طی کردن، اونهایی که در حوزه های مختلف موفقیت هایی رو در زندگیشون کسب کردن، تعدادی از اینها رو وقتی به تاریخ زندگیشون برمیگردیم یا به خاطراتشون گوش میکنیم یا خاطراتشون رو میخونیم، میبینیم آغاز زندگیشون با حداقل ها بوده، ولی وقتی با هم مدارا کردن، زندگی رو ادامه دادن، در طول مسیر زندگی به موفقیت هایی دست پیدا کردن که باور نکردنی. من آرزو میکنم همه این زوجها به اون موفقیت ها و اون قله های رفیع موفقیت انشاءالله دست پیدا کنند.
سپاسگزارم، خیلی محبت کردید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. روز شما خوش.
کاش راه دوری بین ما بود، کاش سر نمی
بهترین همکارایی هستی که من دارم.
سلامت باشی، خواهش میکنم. ببین شیرین جان، من میرم اون طرف دیگه ببینم پیامک ها چجوری و یه چند تا پیامک
باشه. منم برمیگردم برم داخل سالن که ببینم چه خبره.
پس میبینم
تو برو سراغ پیامک ها.
بله، عرض کنم که پیامک ها، پیامک زیاد اومده برامون. دوستان، آقای سید محمد انباردار از شهر ری، یک از شنوندگان عزیزمون، برامون نوشتن که خسته نباشید، رقیب سرسخت شما رادیو سبا می باشد، چون کار طنز می کنن، شنونده بیشتری دارن، برنامه خودتون رو بهتر کنیم. با تشکر. بله چشم، حتما. به هر حال سلایق مختلف هست و هر کسی یه چیز رو می پسنده و همه قابل احترام. عرض کنم که پیامک بعدی گفتن که سلام، سال روز پیوند آسمانی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه عروس و دامادهای عزیز و به شما خوبان و به عموم شیعیان جهان تبریک عرض میکنم و با سپاس از برنامه خیلی خیلی خوبتون موفق باشید. محسن محمودی از قم، خیلی ممنون آقای محمودی عزیز. بله، عرض کنم که پیامک بعدی زیاد اومده این که ببینم انتخاب کنم. بله بله، تعداد خیلی زیادی از شنونده ها تشکر کردن با پیامک های خوبشون، با جمله های گوناگون، و من از همشون تشکر میکنم و سپاسگزارم که با ما همراه هستید. امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی رو براتون بسازیم. در خدمتون هستیم، بسیار بسیار ممنون.
خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. آرزوها دم دستتن همه، لون نفرت و تکرار نداره اثری، جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی.
بله عزیزان شنونده، بعد از ترانه‌ای که تقدیم شما کردیم برگشتیم به جشن و سالونی که درش مراسم ازدواج دانشجویی برقرار هست در این لحظه و ما رو از برنامه پیوند آسمانی میشنوید. در این لحظه میخوام دعوت کنم از یکی از مهمانان بزرگوارمون دکتر انوشه که قرار هست صحبتهایی رو برای دانشجویان عزیز داشته باشد.
رحمان رحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بیا وقتی برای عشق هورا می کشد احساس، بیا وقتی برای عشق هورا می کشد احساس، به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشکاور بیندازیم. بیا با خود بیندیشیم اگر یک روز تمام جاده های عشق را بستند، اگر یک سال چندین فصل برف بیکسی بارید، اگر یک روز نرگس در کنار چشمه غیبش زد، اگر یک شب شقایق مرد، تکلیف دل ما چیست؟ و من احساس سرخی می کنم چندیست، و من از چند شبنم پیش در خوابم نزول عشق را دیدم. چرا بعضی برای عشق دلهاشان نمی لرزد؟ چرا بعضی نمی دانن که این دنیا به تار موی یک عاشق نمی ارزد؟ چرا بعضی تمام فکرشان ذکر است و در آن ذکر هم یاد خدا خالی است و گویی میوه اخلاصشان کال است؟ چرا شغل شریف و رایج این عصر و جالی است؟ شب شده بود اما حسنک به خانه نیامده بود. حسنک مدت‌های زیادی است که به خانه نمی آید. او به شهر رفته و در آنجا شلوار جین و تیشرت های تنگ به تن می کند. او هر روز صبح به جای غذا دادن به حیوانات جلو آینه به موهای خود ژل میزند. موهای حسنک دیگر مثل پشم گوسفند نیست، چون او به موهای خود گلت میزند. دیروز که حسنک با کبرا چت میکرد، کبرا گفت که تصمیم بزرگی گرفته است. کبرا تصمیم داشت حسنک را رها کند و دیگر با او چت نکند، چون او با پتروس چت میکرد. پتروس همیشه پای کامپیوترش نشسته و چت میکند. روزی پتروس دید که سد سوراخ شده اما انگشت او درد میکرد، چون زیاد چت کرده بود. او نمیدانست که سد تا چند لحظه دیگر میشکند و از این رو در حال چت کردن غرق شد. برای مراسم دفن او کبرا تصمیم گرفت با قطار به آن سرزمین برود، اما کوه روی ریل ریزش کرده بود. ریزلی دید که کوه ریزش کرده اما حوصله نداشت. ریزلی سردش بود و دلش نمیخواست لباسش را درآورد. ریزلی چراغ قوه داشت اما حوصله درد سر نداشت. قطار به سنگ‌ها برخورد کرد و منفجر شد. کبرا و مسافران قطار مردند. اما ریزلی بدون توجه به خانه رفت. خانه مثل همیشه سوت و کور بود. الان چند سالی است که کوکبخانه همسر ریزلی مهمان ناخوانده ندارد. او حتی مهمان خوانده هم ندارد. او اصلا حوصله مهمان ندارد. او پول ندارد تا شکم مهمان‌ها را سیر کند. او در خانه تخم مرغ و پنیر دارد اما گوشت ندارد. او آخرین بار که گوشت قرمز خرید، چوپان دروغگو به او گوشت خر فروخت. اما او از چوپان دروغگو گله ندارد، چون دنیای ما خیلی چوپان دروغگو دارد و به همین دلیل است که دیگر در کتاب‌های دبستان آن داستان‌های قشنگ وجود ندارد. ببینید، محور بحثی که ما داریم در رابطه با این فرخنده جشن ازدواج دانشجویی هست که به حول قوه الهی رو به گسترش در سطح دانشگاه های ما. یه بحث ما داریم در رابطه با آسیب شناسی روابط پسر و دختر در قبل از ازدواج. یه بحث داریم مربوط به مسائل بعد از ازدواج. جمعیت غالب دانشجوی اینجا ظاهرا فکر میکنم دانشگاه دانشجوی دختر نداره، درسته؟ آیا به همین خاطر نیست که بعضی از شما از خوابگاه تا سر کلاس با دمپایی میرین؟ ها؟ بودن یا نبودن دانشجوی جنس مقابل در یک دانشگاه از یک محسناتی و از یک مزراتی برخورداره، یعنی اینها رو باید تحلیل کرد، سبک سنگین کرد. اما اینو بدونید که به هر حال یه نقاط امتیازی از قبل این قضیه در فضای شما وجود داره که اون نقاط میتونه برای شما مورد استفاده باشه و در این حال خب یه چالش هایی هم وجود داره که از نبود جنس مقابل میتونه در فضای دانشگاه باشه. این طبیعیه. در هر صورت اون چیزی که به مصلحت عقلایی و فکری فضای مقدس دانشگاه شماست اون اجرا میشه یا باید اجرا بشه و میشه، و اینو نذارید به حساب اینکه خدای نکرده یک نقطه نقدی بر فضای دانشگاه مقدس شما هست. اینطور نیست. هر دانشگاهی با مختصات خودش ویژگی‌های خاص خودش رو طلب میکنه. معمولا در فضای دانشگاهی که دو جنس مقابل وجود دارن فضای مقداری تلطیف شده تر هست، اما باز هم در اون فضاها یه چالش هایی وجود داره که عمدتا ما با اون چالش ها خیلی مواجه هستیم. و در این که در یک کارنامه سبک سنگین بکنیم که آیا در معدل کدوم یک تفوق داره بر دیگری، هنوز این کار از نگاه من و در حد اطلاعات و ظرف من به طور جامع انجام نشده. اما میدونم بالاخره از یه محسناتی و از یه نقطه ضعفایی هم از قبل این قضیه برخورداره. به هر حال یه بحث رو خیلی عمده و کلی شروع میکنیم، برسیم به نقطه عطف خود ازدواج و بعد چند نکته رو که من خدمت عزیزانم دارم بر بچه های ازدواج کرده و بچه های